تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیدا تریز خورشید، ای ماه بی نشانم، تا از تو می سرایم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون حوای مهربانم. فواره خروشی ای آه سرمه رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. با ابرها بگویید دست مرا بگیرند، از دودمان آه هم ماندن نمی توانم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. سلام میکنم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج روی زبونشونه. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله تا پایان برنامه نگاه دریایی و مهربانتون رو از ما دریغ نکنید. شنبه است و حاج آقای رنجبر مهمان برنامه سمت خدا هستن. حاج آقا سلام علیکم، وقت داری بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین، عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنان تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روزهای بسیار غم‌انگیز.
سلامت باشید. هیچ وقت یادم نمیره، نه من یادم میره نه بینندگان عزیزمون، که تو هفته های گذشته ما یک مباحثی داشتیم در خصوص آرامش و چقدر هم مورد توجه هموطنان عزیزمون قرار گرفت، از طریق پیامک، تلفن یا گهگاهی منو میدیدن و حتما خودتون رو هم دیدند و گفتن. با توجه به شرایطی که هست ما دنبال آرامش میگردیم، چیکار کنیم؟
شما شاید با طب سوزنی آشنا باشید. میگن با طب سوزنی خیلی از بیماری های صعب العلاج رو میشه معالجه کرد، مداوا کرد. یه تعداد سوزن توی قسمت هایی از بدن فرو میکنه، اونجایی که عصب هست اما کنارش، همین که کنار عصب فرو میکنن عصب تحریک میشه، همین که تحریک میشه یک قدرت و انرژی تازه‌ای پیدا میکنه، میره به جنگ ویروس ها. دقیقا مثل خود ما، گاهی وقتا یک نفر رو بر علیه یک نفر تحریک میکنیم، اینم بلند میشه با یک زور و استقامت خاصی میره به سراغش. عصب هم همینطوره، یعنی وقتی که این سوزن رو فرو میکنن کنار عصب، به عصب پیام میدن چه نشستی که ویروس ها آمدن دارن جولان میدن، چرا ساکتی، چرا خاموشی، چرا غافلی، چرا تنبلی. حالا البته سوزن ها متفاوته ها، یعنی اون سوزنی که فرض توی صورت فرو میکنن با اون سوزنی که توی پا فرو میکنن متفاوته. هرچه قسمت و عضو حساس تر باشه سوزنش ظریف تره، هرچه نه اون قسمت حساس نباشه سوزنی هم که انتخاب میکنن زخیم تره و دردناک تره. حالا خدا میدونه یکی از نامهاش طبیبه، توی جوشن کبیرم میخونیم یا طبیب، طبش هم طب سوزنی، سوزنش هم بلاست، مبتلا کردنه. البته نگاه میکنه اگر یک جماعتی، ملتی، جامعه ای رو دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه، اون بلا برش وارد میکنه. حالا اگر میزان علاقش خیلی بالا باشه، اونا هم خیلی افت کرده باشه، سوزنی که استفاده میکنه، بلایی که استفاده میکنه خیلی جانسوز و دردناک. من فکر میکنم ملت ما خیلی غافل شده بودن، خیلی مشغول شده بودن. روز عاشورا خدا سوزنی که فرو کرد، بلایی که آورد خیلی جانسوز بود، خیلی دردناک بود، که مردم به حرکت در بیان و دیدن که به حرکت در آمدن، با چه شکوهی، با چه جلالی یکی دو روز بعد راه افتادن. اگر اون اقدام نمی شد، این اقدام هم به دنبالش نبود. البته ببینید اون اقدامی که روز عاشورا پیش آمد کرد، برای امام حسین خیر و برکت بود، چون ببینید امام حسین گل سرسبد هستیه. این باغبون ها هیچگاه پای بوته خار کود نمی ریزن، همیشه پای بوته گل کود می ریزن، هر از چنگاهی هم می ریزن، و اینم به صلاح اون بوته گل هست، رشدش بیشتر میشه. امام حسین گله، این توهین ها، حتی کی ها، ناسزا ها کوده. خود علی علیه السلام تو نهج البلاغه داره، شنیدم که معاویه گفته شما مرا ناسزا بگید. بگید دو تا فایده داره، هم برای شما هم برای من. فایدهش برای شما اینه که شما زندان نمیرید، شکنجه نمیشید، شلاق نمیخورید، تبعید نمیشید. اما فایده ای که برای من داره ولیه رشد، من با همین ناسزا و حتی که رشد میکنم، چون من گلم و این ناسزاگویی ها مثل اون کوده. امام حسین هم گله، هر از چنگای خدای کودی پای او میریزه. شما ببینید یه وقتی آمدن گنبد و بارگاه امام حسین رو اصلا در هم کوبیدن، با خاک یکسان کردن، شخم زدن، شیار زدن، جو کاشتن. یه وقتی همین وهابی ها آمدن 30-40 هزار نفر در کربلا، در نجف قلع و قم کردن، کشتار کردن. زری امام حسین هم چوبی بود، آتیش زدن روش، قهوه درست کردن، نشستن، سر کشیدن و عربده مستانه دادن هر کسی، عربده این که من بینان که من پرس. اما شما دیدید چند شب پیش، شب عاشورا و قبلش، دستگاه امام حسین چه شکوهی، چه جلالتی، چه هیبتی داشت. لذا این اتفاقات به خیر امام حسین هست، به خیر ما هم میتونه باشه اگر واکنش نشون بدیم، اگر حساسیت نشون بدیم، که ملت ما نشون دادن. ملت ما بلای عظیمی رو با اون راه پیمایی، با اون حرکت از خودشون دور کردن، که البته همینجا حقیقتاً بایستی از رسانه ملی خیلی تقدیر کرد، خیلی جوانمردی کردن، به خصوص از شخص جناب آقای مهندس سرقامی، که نهایت مروت و مردانگی و حق شناسی خودش رو نشون داد، با چه ظرافت هایی، با چه زیبایی هایی، با چه ریزکاری هایی حقیقت رو برای مردم خیلی شفاف منعکس کرد. و اگر موجی در جامعه ایجاد شد، به برکت این حرکت رسانه ملی بود، که من به عنوان یه شهروند وظیفه خودم میدونم که اینجا قدردانی بکنم، که انشالله پیش جد خودشون سرفراز معجولم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. فقط خدا کنه که حق و باطل رو ما قاطی نکنیم. یه وقتای مسیر حق ناحق جلوه میکنه، وقتای ناحق حق جلوه میکنه. خدا کنه که چشمون بصیرت رو داشته باشه.
ببینید انشالله. وقتی پای امام حسین میاد دیگه قاطی آدم نمیکنه. یه وقتی اینجا خاموشه، تاریکه، همه چیز یک رنگه، اونم رنگ سیاهه، ولی وقتی پای چراغ و نور آمد دیگه رنگ ها مشخص میشه، همه چیز مشخص میشه. ان الحسین مصباح، امام حسین چراغه. تا نیامده بود روز عاشورا اتفاق نیفتاده بود امسال، واقعا برای خیلی عاشورا جای شبهه داشت. آقا اینا سیاسی کاریه، خودشون این کار میکنن، خودشون عکس اماماتیش میزنن، میخوان تنور رو داغ بکنن، چی کنن چی کنن. ولی وقتی روز عاشورا اتفاق میفته دیگه همه چیز شفافه، دیگه همه چیز روشن. ان الحسین مصباح. الان دیگه کسی نمیتونه بگه آقا من مرددم، نه اینا سیاسی کاریه. چرا؟ تا قبل از عاشورا شاید قابل قبول، شاید قابل توجه.
یعنی عاشورا یک اتمام حجت بود،
یک اتمام حجت بود. علتش هم میگم خود امام حسین آمد وسط، یعنی شما علنا صحنه رو دیدی، توجه میکنی؟ با چشم خودشون مردم دیدن و اونها هم رد نکردن. جالبه، اونها هم تخته نکردن. اینم لطف امام حسینه، اینم باز چراغ بودن امام حسینه.
بله، بسیار متشکرم. یه فرصت کوتاهی از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم، برگردیم انشالله با مباحث همیشگیمون. همراه شما باشیم و در کنار شما. بیننده برنامه سمت خدا هستید از تهران، شبکه 3 سیما. بازم خوش اومدید، برنامه سمت خداست. امروز 20 برنامه‌ایه که ما در محضر حاجای رنجبر عزیز هستیم و مثل همیشه می‌خوایم از بیانات شیوا و رساشون استفاده بکنیم. در هفته‌های گذشته یک بحثی رو شروع کردیم بعد از مباحثی که در خصوص بوستان سعدی داشتیم، در خصوص شادی بود و شاد زیستن. یه سری قوانین رو حاجای رنجبر مطرح کردن. با توجه به وقفه‌ای که افتاد هفته گذشته، خب تاسوعا بود نتونستیم خدمتتون برسیم. خواهش میکنم از حاجبا که یادآوری بفرمایید، بعد انشالله بحث رو آغاز بکنیم.
ببینید، غم و شادی مثل شب و روزه، هرچه از شب کاسته میشه به روز افزوده میشه، و به عکس هرچه به شب افزوده بشه از روز کاسته میشه. مثلا شب یلدا به همون اندازه که به شب افزوده میشه از روز
کاسته
کم میشه. غم و شادی هم دقیقا یک همچین وضعیتی داره. غم مثل شبه، هرچه کمتر بشه به همون اندازه شادی بیشتر میشه. حالا چیکار کنیم به این شادی برسیم؟ عرض کردم باید اون غم رو کنار بزنیم. تا غم هست نمیتونه شادی باشه، همطور که تا تاریکی هست از نور خبری نیست. عرض کردم که امیرالمؤمنین داره نعمت تارد الهم علی یقین، اونی که میتونه هم غم، حزن، اندوه رو کنار بزنه، اصلا تردش کنه که دیگه پیداش هم نشه، مطرود بشه، یقینه.
یقین یعنی
باور. اونم باور به یک سلسله آگاهی ها که عرض کردم وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو تعلمون ما اعلم، اگه اون آگاهی هایی که من دارم شما هم می داشتید لستراحت انفسکم، شما هم به راحتی می رسیدید، به آرامش می رسید. و عرض کردم این راحتی، این آرامش معناش اینه که خداوند در چی قرار داده؟ در باور قرار داده، در امکانات مادی و مالی قرار نداده. اینهایی که الان میریزن توی خیابون برای اختشاشات، جالب شما بدونید 99% اینها یا همه اینها طبق آماری که دارن هم از بالا شهرن، یعنی همه مرفهینن، یعنی هیچ کسی درد و دغدغه نان و آب نداره. هر کس هم فکر میکنه شوخی میکنه، خوب فکر نمیکنه. همه اینها دارن از بالا شهر میان، لذا شما در پایین شهر هیچ خبری نیست، هیچ اتفاقی نیست. توجه میکنید؟ این معناش اینه که آقا راحتی، آرامش تو امکانات نیست. آدم میتونه روی موج امکاناتم باشه اما آرامش نداشته باشه، نه تنها خودش نداشته باشه، آرامش دیگران رو هم به هم بزنه. چرا؟ چون نداره اون چیزی که باید داشته باشه، اون باورها رو نداره. اگر اینها اون باورها رو داشتن الان این شرایط و این وضعیت نمی داشتن. حالا اون آگاهی ها چیه؟ ما فهرست کردیم، گفتم یکیش اینه که انسان بدانه که این دنیا ناپایداره. یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی، هر حادثه‌ای که درش رخ میده پایدار نیست، نمیمانه. یعنی چی؟ یعنی الان اگر شما در یک شرایط ناخوشی هستی، در یک بحرانی هستی، مثلا رفتی خواستگاری، موردی که مورد نظرت هست بهت نمیدن به هر دلیلی، الان یک وضعیت ناخوشی داری، اگر شما این فرمول رو بپذیری که دنیا ناپایه داره، میپذیری که این ناخوشی من و این بحران من هم ناپایه داره، پس نمیمانه. یک روز این ناخوشی میره و به جاش خوشی میاد. همون که روایتش هم خوندم لکل همن فرح، امیرالمومنین فرمود هر بحرانی، هر غمی، هر قصه ای به دنبالش فرح و شادی و خوشیه.
یا همون نمال اسر یسرا،
سیجعل الله بعد اسر یسرا. قرآن میگه اگه در شرایط اسر هستی سیجعل الله، خدا بعد از این اسرت تو یسر و آسانی قرار میده، پس ناراحت نباش. اگر کسی این باور رو داشته باشه دیگه دست و پای الکی نمیزنه. حالا بعد چی میشه؟ یعنی شما اون دختری که میخوای بهت میدن، از دو حال خارج نیست. میگه یا ما شرایط رو جور میکنیم تو به اون میرسی، به وصالت میرسی، یا تو رو بیمیل میکنی. اصلا یه کاری میکنیم که اگر اونم حاضر باشه بیاد سراغت شما نپذیرید. همون که مولانا میگفت یا مرادم را بده یا فارغم کن از مراد. او خدایا یا بیا اونی که من میخوام بهم بده، یا نه نمیدی بیمیلم کن. و این بیمیلی رو خدا بهش داد که میگه به خدا میل نداره، نه به چرب و نه به شیرین. نبدان کیسه پر زر، نبدان کاسه زر. مثلا من به بیمیلی رسیدم. خدا یکی از دو کار میکنه، یعنی یا شما رو به وصال محبوب و مقصودت میرسونه یا نه حقیقتا فارغت میکنه. خب اگر کسی این باور رو داشته باشه آرام میشه، آرام میشه. مثال هم زدم، گفتم مثل تو هیئت ها دیدید اول چای تلخ میارن بعد قند میارن. تو زندگی هم همینجوره، خدا اول یه تلخی هایی میده بعد شیرینی ها میده. اگه انسان این رو بفهمه، این آگاهی رو داشته باشه، در هر تلخی قرار بگیره منتظر شیرینی و شادکامیه. یا مثلا شما در یک شرایط خوشی هستی، این رو باید بدونید که دنیا ناپایداره، پس این خوشی شما هم ناپایدار. لذا امیرالمومنین فرمود لکل فرحتن طرحه، به دنبال هر خوشی شادی، ناشادیه ناخوشی. اگه کسی این رو بفهمه، تو اوج خوشی حواسش جمعه، میگه آقا من الان خوشم، چهار دیگه ناخوشم، آماده است. یعنی ناخوشی براش غیر منتظره نیست. شما الان میدونی اگر از این چارچوب در بیره بیرون، یک نفر پشت دیوار و ایستاده که شما رو بترسانه، شما آمادگی داری، وقتی بیرونی ترسی نداری. توجه میکنیم. ولی کسی که آمادگی نداره ممکنه سکته کنه، سکته مغزی، سکته قلبی بکنه از یک حرکت کوچولو، چون هیچ آمادگی نداره. گاهی تو این جاده شما دارید میرید، اتوبوس روی جاهای بالا میره پایین میره، اصلا دل آدم میریزه، چون آدم آمادگی نداره. اما همین شما که تو اتوبوس روی یک بالا پایین کوچک اینقدر اذیت میشی، توی پارک ها سوار یه دستگاهی میشه مارپیچ میره بالا میاد پایین، هیچ اذیت نمیشه. چرا؟ چون آماده ی آماده ای. شما وقتی لباست کثیف میشه میشینی گریه میکنی، عزا میگیری چرا لباسم کثیف شده؟ نه، چون آمادگی داری، غیر منتظره نیست. میدونی بعد از این تمیزی کثیفیه، لذا اصلا هر روز چک میکنی وقتی میخوای لباس رو بپوشی، یخه رو نگاه میکنی، آستین رو نگاه میکنی. اگر کسی این آگاهی رو داشته باشه آرام میشه، قرار پیدا میکنه، آسایش پیدا میکنه. بنابراین ناپایداری دنیا موجب عدم دلبستگی میشه. آنچه نپاید دلبستگی نشه. بعد دلبسته نشدن مساویس با راحتی و آرام میشه. این صریح روایت ثمرت و زهد ار راه. زهد یعنی دلبسته نبودن. این دلبسته نبودن یه میوهی داره، یه ثمرهی داره به نام راحتی، به نام آسایش. از زهد و فی دنیا یریح القلب والبدن. میگه دلبسته نبودن در دنیا هم بدن تو راحت میکنه، هم قلب تو آروم میکنه. نقطه مقابلش، اگر کسی دنیا رو پایدار ببینه دلبسته میشه. اگر دلبسته شد هر حادثه غیر منتظر است، در نتیجه محزونش میکنه. اینه که میگه الرغبت فی دنیا، رغبت نشون دادن، دلبستگی نشون دادن به دنیا، تکسر الهم و الحزن، غم و اندوه شما رو بالا میبره. حالا چی عامل این دلبستگی میشه؟ فکر، اندیشه. اگر ما نسبت به دارایی های خودمون تمرکز ذهنی پیدا نکنیم، حساس نشیم، فکر نکنیم، دلبستن نمیشه. ببینید گاهی وقتا شما یه خطی رو ماشینت میفته، یه خراشی رو لباست میفته، اگر پیرامونش هی فکر کردی، هی نگاه کردی، ماشینه رو هی رفتی این بر اون بر نگاش کردی، دیگران رو صدا کردی بیان نگاش کنن، دائم روی این فکر کردی، این دلبستگی میاد. بعد هر اتفاقی که افتاد فریادت بالا میره. اما اگر نه، یه خطی انداختن اصلا نگاش هم نکردی، تو ذهنت هم خطورش ندادی، فردا اگه سفرشم به جای خود اذیت نخواهیش. ببین کسی که روی شکسته شدن یک لیوان تو خونه فریاد میکنه، وای به روزی که لپتاپ از دست بچهش بیفته. ولی شما اگه اومدی روی این استکان لیوان که افتاد هیچ حساسیتی نشون ندادی، فردا اون لپتاپ هم بیفته خیلی اذیت نمیکنه. لذا میگن اگر میخواید دل بسته نشید، نقطه شروعش اندیشه است. ف فکره. پیرامون دارایی های خودتون فکر نکنید، تمرکز نداشته باشید، حساسیت به خرج ندید.
خب این نکته اول بود، قانون اول بود؟
قانون اول بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. باز هم سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم انشاءالله با ادامه بحث همراه شما باشیم. ادامه بدیم؟ باشه، ادامه میدیم بحثمون رو، اما برسیم به قواعد بعدی و قوانین بعدی ها. جای رنج برد.
خب خدمت شما، چقدر ما وقت داریم؟
حدودا فکر میکنم 10 دقیقه.
10 دقیقه. ما چون اگر خدا بخواد این آخرین جلسه ما هست، و بازم تشکر میکنم، تقدیر میکنم از شبکه سوم با برنامه سمت خدا، به خصوص جناب آقای رکنی، آقای ماندگاران که خیلی خیلی دلسوزانه پیگیر این برنامه هستند و بودن. انشالله توی نوبت‌های بعد هر عزیزی که تشریف میاره قطعا مؤثرتر از بنده خواهد بود. و قوانین زیادی هست، قواعد زیادی هست برای شاد زیستن. من تا اجازه بدید من به یکی از اونا که عمده‌ترینش هست اشاره بکنم.
ما هم حرف داریم اونجا،
انشالله در فرصت‌های دیگه بقیهش هم خواهم گفت. به خصوص اینکه قول دادن شبکه 3 که انشالله این برنامه هایی که ما داشتیم شبانه هم یک 5 دقیقه کوتاه پخش بشه. ببین قانون سوم همون که حافظ میگفت، روزی مقدر است. اگه انسان این رو بفهمه که آقا روزی مقدر است، تعیین شده، آرام میشه. این صریح کلام امیرالمؤمنین، من وثقه بأن ما قدر الله له لن يفوت استراح قلبه. هر کسی که اعتماد داشته باشه، باور داشته باشه که آقا آنچه خدا مقدر کرده است به او خواهد رسید، فوت نخواهد شد، از دست نخواهد رفت، استراح قلبه، قلبش آروم میشه. آقا اگر چیزی خدا برای شما مقدر کرده باشه، زمین و زمان دست به دست هم بدن، نمیتونن از شما دریغ کنن، نمیتونن از شما بگیرن. و اگر خدا مقدر نکرده باشه، تمام هستی دست به دست هم بدن، امکان نداره. این سخن پیامبره. روایتش رو برای شما بخونم.
بله.
فرمود لو ان جمیع الخلائق اجتمعوا على ان يصرفوا عنك شيئا شيئا قد قدر لك لم يستطيعوا. اگر همه خلائق دست به دست هم بدن که یک چیزی که برای شما مقدر شده از شما بگیرن، لم يستطيعوا، اصلا نمیتونن. ولو ان جميع الخلائق اجتمعوا الا ایسرفو الیک شیئا لم یقدر لک لم یستطیعو. اگر همه خلائق دست به دست هم بدن که یک چیزی که برای شما مقدر نشده، در نظر گرفته نشده، به شما بدن، حل بدن به سمت شما، لم یستطیعو،
نمیتونه.
اگر کسی این رو بفهمه، آیا غصه پیدا میکنه؟ ما غصه همون به خاطر چیه؟ مبادا فلانی مانع بشه اون امتیاز گیره.
خب
نیاد.
حاجو، ما که بالاخره از بودن در حضورتون سیر نمیشیم. حاجای رنجبر مشغله های کاری رو بهانه عدم حضورشون در برنامه سمت خدا کردن، ولی واقعا این بهانه نمیشه. انشاءالله در فرصت های دیگه، در برنامه های دیگه شاهد حضورشون باشیم، پر انرژی تر و با همین بیان شیوا و رساشون. دو جور میشه به خداحافظی نگاه کرد، یکی اینکه خداحافظی پایان سلامه، یکی اینکه خداحافظی میتونه به امید یک سلام تازه تر باشه. ما به این امید از محضر حاجای رنجبر خداحافظی میکنیم، ولی انشاءالله باز هم از حضورشون استفاده بکنیم. ضمن اینکه پیامک های زیادی حاجای رنجبر به دستمون رسیده از اینکه از دوری شما رنج میبرن، خیلی مشتاق بودن بینندگان عزیز که این مباحث ادامه داشته باشه. خیلی ها گفتن شنبه ها بهترین روز برنامه سمت خدا و بهترین روز منه، چون با حرفهای آقای رنجبر آرامش به زندگی من میاد. و پیامک‌های از این دست با توجه به اینکه فرصت نداریم، دوستان عزیزمون زحمت کشیدن هدیه‌ای به رسم یاد بود به صورت نمادین
دست شما داد.
یک لوح فشرده سیدی هست، 20,000 پیامک مخاطبین به شخص جناب عالیه که این تقدیم شما میشه، و یک لوح یادبود که اجازه بدید من متنش رو هم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرور گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رنجبر، سلام علیکم. حضور پربرکت حضرت عالی در مجموعه برنامه سمت خدا فرصتی بود که بسیاری از بینندگان شبکه سه سیما لطافت و زیبایی های دین مبین اسلام را از دریچه نگاه زیبابین حضرت عالی مشاهده کنند. مباحث اخلاقی و مثال های دلنشین شما خاطره روزهای شنبه سمت خدا را برای همه بینندگان و دستندرکاران جاودانه خواهد کرد. به امید دیدار دوباره گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 برنامه سمت خدا. و من به نیابت از طرف همه شما بینندگان عزیز و هموطنان عزیزمون از حضور شما تشکر میکنم. انشاءالله هر جا که هستی تا جای رنجبر موفق و معید باشی.
تشکر میکنم از لطف شما، از گروه معارف، از شخص جناب آقای حسینی، همجور از جناب آقای پور محمدی.
اگر برنامه سمت خدا موفقیتی شامل حالش شد، به برکت حضور کارشناسان خوبی مثل حاجای رنجبر، حاجای پناهیان و کارشناسان دیگه‌مون بود که انشالله باز هم شاهد حضور دوبارشون باشیم، سرکار خانم رحمان دوست، باید خداحافظی بکنیم. حرف آخر حاجای رنجبر.
من فقط تشکر میکنم از حسن توجه همه مخاطبین نازنین برنامه شما.
سلامت باشید. خیلی خداحافظی سخته، دلمون نمیاد ولی پا رو دلمون میذاریم حاجای رنجبر. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق حاجای رنجبر از حضورتون مرخص میشیم. بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشه کفت که همه بادها را پرپر میکند. به امید دیداری دوباره در پناه خداوند متعال باشیم. دعا کنیم برای اومدنش. این جمعه هم گذشت و آقا نیامدی، انجام سبز قصه دنیا نیامدی.
پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست. تصور کودکانه میگوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارندم. حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه خلقتم. و من با این همه زشتی که همراه خیش کردم چه زیبا بودم. آنگاه که قلم بهافرین تو بر بوم خلقت صورتم میکرد. و چه کسی خواهد بود خداوند هیچ که بتواند جز تو به دانایی و توانایی بدگلی هایم را بزداید و دوباره همان زیبا و خوش گل باشم که دستان تو صورتم کرد. خداوند نزدیک تر از